أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صحبت در جلسات گذشته راجع به کیفیت سلوک و طریقی است که اون طریق برای عموم افراد در رسیدن به مراتب معرفت و مراتب کمال و گذشتن از نفس و عبور از هواها به طور عام و به طور خاص برای خصوص مخدرات و خانم‌ها خداوند متعال در نظر گرفته که سعی ما در این جلسات بر این بود بیشتر راجع به اونچه که مربوط میشه به مطالب و مشکلات و مسائل و اونچه را که مخدرات با او دست به گریبان هستند راجع به او صحبت بشه، گرچه به طور کلی و در یک ملاک کلی خود مردها و آقایان هم در این قضایا به نحوی شریک می باشند. همونطوری که دوستان و رفقا توجه دارند، مقصود از این مجالس بارها در گذشته عرض شد کرارن که بیان مسائل و مطالبی است که اون مطالب می تواند برای حرکت انسان راه گشا باشه، مسیر را باز کند، شک و شبهه ها را بزداید. اون چرا که بزرگان فرمودند اونها بدون کم و زیاد منتقل بشه، خیانت در انتقال به توفیق الهی انشاءالله وجود نداشته باشه. و طبعا اشخاص نسبت به این مسئله، مسائلی که عرض می شود، متعهد و ملتزم خواهند بود. یه وقت من خدمت مرحوم آقا رسیده بودم، دیدم که ایشان از یک مسئله ناراحت هستند. ظاهرا شخصی آمده بوده در اونجا و صحبتی رد و بدل شده بوده و ایشون متأثر بودن. وقتی که من رفتم، من اون شخص را ندیدم، ولی ایشون رو کردند به من و فرمودن که خب آخر ما با اینها چه کنیم؟ از یک طرف میان پیش ما و خود را در اختیار قرار میدند و ما هم بر طبق وظیفه و تکلیفی که خداوند متوجه افراد بصیر کرده است، آنچه را که به خیر و صلاح آنهاست بیان میکنیم و بعد میآیند و اعتراض میکنند که چرا باید این مسئله به این نحو گفته بشه و چرا شما این خطاب را متوجه ما کردید و چرا این تکلیف را شما متوجه ما کردید، چرا این مطلب را به دیگری نگفتید، چرا اون دیگری که در این قضیه همانند ماست چرا متوجه او نکردید، و از این قبیل اعتراض هایی که خب ناشی می شود از استنکاف و از استکبار نفس در قبال مطالبی که مطرح میشه. یا شخص از اول نمیاد و یک راهی برای خودش اختیار میکند، یک مسیری اختیار میکنه، یا میگوید آه ما این حرفها رو از اول قبول نداریم. خب تکلیفش روشنه و مسائل به نحو دیگری خواهد بود. بالاخره نماز خودش رو میخونه، روزش رو میگیره و به دنبال هر شخصی که بتواند نظرات او را و نیات او را تأمین کند حرکت میکند، و در هر جا هم که تطبیق نکرد میگه من قبول نداریم و انجام نمیده. ولی خب وقتی یک نفر جور دیگری میآید، میگوید من این راه را قبول دارم، به صحت او اعتقاد دارم، به مسائلش اعتقاد دارم، به مطالب پایبند هستم، خب در اون صورت برای انسان تکلیف ایجاد میشه. وقتی که فلان شخص میاد پیش یک بزرگ، در زمان مرحوم آقا بنده به یاد دارم که ایشان اسامی اطفال را ایشون قرار میدادن، رفقا تماس میگرفتن با ایشون و بشارت آمدن مولودی را می دادن و خلاصه اسم را هم از ایشون می خواستن دیگه طبعاً، و ایشون هم هر اسمی رو که به نظر خودشون صلاح می آمد برای افراد قرار می دادن، برای بچه ها می داشتن. حتی اونهایی هم که خب سنشون بالا بود، حالا چه مرد چه زن، اونا هم وقتی که احساس میکردن که اسم مناسبی ندارن، اونها هم میامدن پیش ایشون و ایشون هم اسماشون رو عوض میکردن. البته هر اسمی هم عوض نمیکردن، مثلا امثال اسامی که اسامی جلفی هست، اسامی نامناسبی هست، اسامی که شایسته تسمیه نیست، و نه اینکه حالا هر اسمی و به هر شکلی و به هر کیفیتی، نه. حتی یادمه یکی از مخدرات بود، یک اسمی داشت، اسم یه گلی بود، یکی از گلها، حالا خب نمیبرم چون شاید مشخص بشه، و این آمد پیش سوال کرد که از مرحوم آقا که خب من اسمم را عوض کنم. ایشون فرمودن نه، اسم شما که اشکال نداره، چه اسم، اسم که اشکال نداره و همین اسم خوبه باش برای شما. و خیلی ما تعجب کردیم که مثلا با اینکه خب دعوه ایشون است که اسامی که میذارن اسامی این خانوزن های فاضله از خاندان عصمت، از خاندان طهارت، از افراد شاخص در کمال و در فضیلت این اسامی را قرار میدن، حالا این آمده در اینجا و همه افرادی که در اونجا بودن توقع داشتن که ایشون میگن بله این اسم شما فرض بکنید که اسم مناسبی نیست، و تحقیق دیدیم نه، ایشون گفتن که این اسم اسم خوبی است و نیازی به تغییر نیست. ولی خب علی کل حال چیز بوده، این مسئله بوده که خب دعو ایشون بر این بوده که خب این اسامی رو چیز کنن دیگه، حتی الامکان اسامی که مناسب باشه. تا اینکه کم کم ما احساس کردیم ایشون یک احساس ضیق و احساس تنگی دارند از این تسمیه، اسم گذاشتن برای افراد. گاهگاهی به ما میگن نیازی نیست برای اینکه افراد به ما مراجعه بکنن، خودشون اون اسامی بگذارن دیگه، و دیگه مطلب دستشونه دیگه، علی کل حال مسئله دستشونه، مطلب دستشونه دیگه، حالا آمدن و اینها. یا اینکه مثلا فرض کنی که نسبت به امور زندگیشون، اشتغالشون و این مطالبی را که امروز عرض می‌کنم، به خصوص برای مخدرات بسیار اطلاع ورش ضرورت داره و سعی می‌کنم که مسئله یه مقداری جمع و جور بشه تا اینکه بتوانیم به پاسخ مطالبی که داده شده بپردازیم. ایشون می‌فرمودن نسبت به اشتغال، خب این نیازی نیست که فرض بکنید که به من مراجعه بشه، فقط در حکم شرعی از ما سوال بکنن که آیا این اشتغال شرعاً اشکال داره یا نداره، این کار اشکال داره یا نداره، بیش از این نیاز نیست. خب یا اینکه نسبت به ازدواج، راجع به مسکن، راجع به محل سکونت، راجع به ازدواج و امثال ذلک، چرا ایشون این مسئله را در اواخر عمر دیگه از خودشون رد کردند و مسئولیت را به عهده افراد گذاشتند؟ یعنی تقریبا حدود، تا اونجایی که بنده یادم میاد، حدود بله 10-12 سال آخر حیاتشون، ایشون دیگه راجع به سکنا و راجع به اشتغال و همینطور راجع به ازدواج دیگر محل مشورت خودشون را قرار نمی دادن و افراد را می گفتن هر کسی خودش ببینه، ببینه کجا به صلاحشه، کدام شهر به صلاحشه. حتی می گفتن برای چی بلند میشید مشهد میایید؟ چرا بلند میشید میایید؟ شما که میایید مشهد در نظر گرفتید جوانب رو، کارتون و زندگیتون رو، خصوصیات اخلاقی، جوانب اجتماعی، مسائل رو در نظر گرفتید، یا به هوا این که ما بلند شدیم اومدیم بلند میشید میایید؟ بالاخره ارتباط ما با شما به این نحوی نیست که در گرو یک مجاورت ظاهری باشه. خود ایشون با اساتیدشون که به این کیفیت نبودن، اینطور نبودن. مرحوم آقای حداد در عراق بودن، ایشون در ایران بودن. آقای انصاری در همدان بودن، ایشون در تهران بودن. در اون زمانی که خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودن، خود ایشون آمدن پیش علامه طباطبایی و گفتن من دیگر نمیتوانم در ایران بمانم، با توجه به اون مشکلاتی که پیش آمده بود بعد از وفات مرحوم پدرشون و مسائلی که خب بسیار تأسف آور بود و یک سال از عمر ایشان را گرفت و ایشان ناچار شدن به طور کلی ایران را ترک کنن و به من گفتن که در اون موقع که من ایران را ترک کردم حتی نقشه ایران رو هم از ذهن خودم محو کردم، اصلا دیگه ایرانی وجود نداره. خب با اینکه استاد ایشون در اون موقع مرحوم علامه طباطبایی بودن، ولی خودشون رفتن پیش علامه و اظهار داشتن که من دیگر ایران نمیتوانم بمانم با توجه به شرایطی که اطراف مرا گرفته و برای من بودن دیگر صحیح چیز نیست. علامه هم با وجود عدم تمایل به مفارقت ایشان قبول کردن و پذیرا شدن و اجازه دادن که ایشون برن. البته خب مراسلات بین این دو بوده و ما هم بعضی از این مراسلات رو در همین کتاب‌هایی که قرار چاپ بشه از جانب ایشون شاید انقریب بعضی از اون مجلداتش بیرون بیاد در اونجا بنده اضافه کردم، این نامه‌هایی که بین مرحوم علامه و ایشان رد و بدل شد. حتی در یکی از این نامه‌ها مرحوم علامه طباطبایی به ایشان می‌نویسن اگر نبود برکات و فیوزات مجاورت در کنار مرقد مولا الموحدین و عتبه مولا الموحدین امیر المؤمنین، این بنده هیچگاه راضی به مفارقت از شما نمی شدم و اجازه نمی دادم که شما ترک کنید و قم را ترک بکنید. چرا اینطور قضیه؟ به خاطر اینکه ارتباط انسان با خدا این یک ارتباط ظاهری نیست، این ارتباط معنوی است. مرحوم آقا رضوان الله علیه در اواخر عمرشون چرا این مسئله را از خودشون نفی کردن؟ چرا فرمودن دیگه افراد وقتی که بچه به دنیا میارن پیش ما نیارن و اسم نذارن، خودشون بذارن؟ چرا میفرمودن که در ازدواج و در مسکن و در اشتغال دیگر کسی به ما کاری نداشته باشه و هر کسی هر چیزی را انتخاب کنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه درد سر به وجود می آوردن برای ایشون، به خاطر اینکه می آمدن و خلاف ها و نقائص خودشون را متوجه ایشان می کردن. بی جهت که نبوده، بی جهت که نمیاد یه رفیقی، یک استادی، یک ولیگی بیاد و شانه خود را از با این خالی کند از بار مسئولیت مشاوره با افراد. خب یه چیزی هست که این کار را میکنه. اونقدر ما در زمان حیات ایشون از این مسائل دیدیم که بالاخره ایشون در اواخر اون مجبور شد که شانه خود را خالی کنه، بگه هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه، فقط خلاف شرع نباشه، خلاف شهر نباشه، هر کاری میخواد بکن، هم از لبو فروشی تا هر اشتغالی که میتونه هر شخص داشته باشه داشته باشه. چرا؟ بنده بودم و شاهد بودم که ایشان اسم فرزند یکی از رفقا را یه اسمی گذاشتن. بعد از مدتی اون شخص آمده بود در منزلش. ایشون گفتن خوب فلانی چطوره، حال شما فلان حال را در زم. خوب او بچه که خب چند ماه پیش به دنیا آمده، همون اسمی را که خوشتن، آقا فلان چطوره؟ اون شخص بنده خدا یه خجالت کشید و یه لبخندی زد و یه تبسمی کرد، گفت که آه خیلی بله ما شرمنده هستیم، اول میخوام خلاصه این قضیه با مادرش و اینها مطرح شد و فلان، و او گفت که ما میخواهیم اسم خود آقا را که بله محمد حسین است ما روی بچه داشته باشیم. این حرفا متوجه میشید مسائل چیه؟ مرحوم آقام که خب یک فردی بودن که گفت فرمود، چون شعر مولاناست باید گفت فرمود. فرمود، این شعر رو مرحوم آقای حداد خیلی میخوندن. داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. یه خنده ای کردن بودن. خب پس رفقا حالا متوجه شدن که چرا ما اسم نمیگذاریم. خب بفرمید حالا اونجا زدن به یه جا دیگه و قضیه و بعد چیز کردن. درست شد؟ اینجام بله، اینجام بله. این یه مسئله که مسئله اول این است که ما میریم تا وقتی که ببینیم حضرت آقا چی فرمودن، حضرت آقا چی فرمودن، حضرت آقا رو فلان کار انجام میدیم، حضرت آقا فرمودن، دستور حضرت آقاست دیگه. بسیار خوب. اما همین که یه خرابی انجام شد و یه چیزی شد، والا نمیدونیم ما به حضرت آقا اینجور گفتیم، ایشون اینطور گفتن، والا نمیدونیم. حالا عیب و ایراد خودشو نمیاد بگه، هزار تا خلافی که میکنه نمیاد بگه. اینها رو بنده در زمان حیات مرحوم آقا میدیدم، بنده تو هم خانه بودم و مسائل رو مشاهده میکردم. رفیق اون رفیقی است که وقتی میاد پیش آدم مشورت با انسان میکنه. مرحوم پدرمون که ادعای عصمت نکردن، با اینکه ایشون ولی خدا بودن، افراد دیگر هم که جای خود دارد، وقتی مشورت میکنی، خب تو که میایی و مشورت میکنی یعنی چی؟ یعنی اظهار تسلیم در برابر اون نیت و در برابر اون مطلبی که نتیجه این مشورت اون مطلب را ارائه میدهد. حالا گاهی اوقات بر وفق مراد انجام میشه، خب آدم خوشحاله. گاهی اوقات نه، ممکنه جور دیگری از آب درآد. خب چرا اخ میکنی؟ چرا اظهار ناراحتی میکنی؟ چرا این طرف اون طرف میگی که آقا ما نتیجه مشورتمون فرض بکنی که با فلان کس این شد، اگه مشورت نمیکردیم؟ بنده میشنیدم که بعضی ها میگفتن اگر مشورت نمیکردیم منزلمون رو به این قیمت پایین نمیفروختیم. بنده خودم دوان مرحوم آقا شنیدم. حالا مرحوم آقا خیرشو خواسته بودن که آه شما منزل تو بفروش و در یک جای خوش آب و هوا که برای کسالت تو مناسبه برو. خب خیلی تو خواسته، درست. حالا بر حسب اتفاق منزل رو فروخته، بعد به یه جهت یا جهات حالا اون خونه قیمت رو ترقی کرد. نه اگر ما میموندیم، خب بنده خدا اگر میموندی تا خونه ترقی بکنه، این بیماری تو رو پا در می آورد دیگه، نوبت به انتقالت نمی رسید که بخوای نقل مکان کنی و به جای دیگری بری. خب این یه مسئله بود که در اون زمان انجام شد، اما خب این را مشاهده می کردیم و این دلیل اول برای این نکته بود که افراد صادقانه نمی آمدن پیش ایشان و هرچه را که ایشان گفت بپذیرند، چه خوشایند آنها درآید یا بدایند آنها درآید. نه هیچ کدوم. اگر خوشایند بود خب الحمدلله خوب شد رفتیم پیش ایشون، اگر هم بود ای عجب، چه کار بعدی کردیم که رفتیم مثلا مشورت کردیم، حالا یا به زبان می آوردن یا به زبان نمی آوردن. مسئله دوم که این مسئله بسیار مسئله مهمی هست و این نکته ایست که باید به او توجه کرد، این است که اگر انسان بخواهد در امور خود، حالا قسمت مسئله تسمیه خب یه مسئله دیگریست، به خاطر همین قضیه است که بنده عرض کردم خدمت رفقا، دیگر رفقا اسم بچه هاشون رو به بنده ارائه ندن که بنده دیگه نمیگذارم. و همینطور قبلا نسبت به مسکن و نسبت به اشتغال و نسبت به ازدواج هم عرض کرده بودم که بنده را مورد مشورت قرار ندهند و خود آنچه را که صلاح می‌بینند انجام دهند. التفات کردید. این یک تکلیفی است که از طرف مرحوم آقا بر عهده بنده گذاشته شده است و بنده نمیتوانم از تکلیف ایشون تخطی کنم. یعنی اگر کسی 100 سال بیاد و بگوید آقا چه دختری برای پسر من مناسب است، بنده اگر بگویم فلان دختر خلاف کردم. اگر 100 سال بیاید و بگوید چه پسری برای دختر من مناسبه، آقا شما برای بنده فرض کنید که یه دامادی اختیار کنید، اگر بنده بخواهم تعیین کنم بنده خلاف کردم و بنده نمیتوانم این مسئولیت را به عهده بگیرم، زیرا در روز قیامت پاسخگوی پدرم نخواهم بود. رفقا نسبت به این قضیه خب توجه داشته باشند و دیگر و برای همیشه بنده را از این نوع مسائل معاف بدارند. مطلبی که در اینجا باید صراحتن خدمت رفقا عرض کنم، گرچه با انها طرق این مطالب را عرض کردم، این است که در مکتب تربیتی عرفا الهی فرد باید با فهم و با فکر و با تعقل قدم را بردارد و اگر بخواهد در قدمی که برمی‌دارد همیشه مقلد باشد به جایی نمی‌رسد. مقلد یعنی کسی که قلاده به گردن خود انداخته است، از تقلید میاد و اون قلاده را به دست کسی دیگه داده، یعنی طنابی انداخته در گردن خودش و طنابو داده دست اون، چشم خودشو بسته، گوش خودشو بسته، هر جا که او می رود این را هم با خود می برد. این را میگن تقلید. ما از امام علیه السلام تقلید نمی کنیم، ما امام را اسوه قرار می دیم، نه اینکه قلاده گردنمون انداختیم دادیم دست امام علیه السلام، نه، امام را اسوه قرار میدیم. یعنی فعل و عمل امام را حجت میدانیم برای خود و عقل حکم میکند. کسی که فعل و عمل او حجت است و حجت ذاتی دارد باید به دنبال او رفت، ولی در سایه امور نه خیر، در سایه امور مقلد نباید چشم و گوش خود را ببندد، باید اتفاقا بیشتر این چشم را باز کنه، این گوش خود را بیشتر باید باز کند. گرچه تقلید میکنه ولی باید باز کنه، شاید اون فرد اشتباه کنه، شاید اون فرد خطا کند. بین تقلید ظاهری از یک فرد عادی گرچه شرعا حجیت دارد و بین پیروی از امام معصوم علیه السلام فرق همین است. کلام امام معصوم علیه السلام حجیت ذاتیه دارد، یعنی مولا درزش نمیره، ذره ای خطا ندارد، عین فعل و عین کلام حق است که منتها از دهان امام علیه السلام میاد. یعنی وقتی که امام زمان علیه السلام یک دستوری را به ما میدهند، انگار خدا آمده روی زمین، خدا همین خدا، همین خدایی که ما داریم، مثل آمد رو زمین میگه آقای فلان شما این کار انجام. چطور وقتی که این حرف از دهان خدا سر بزند دیگر هیچ شکی، شبهی، احتمال خلاف و عدم و نقص و نقصان درش نیست؟ کلام امام معصوم علیه السلام، کلام امام صادق علیه السلام، کلام امام سجاد، امام زمان، امام رضا، اینها همون کلام خداست که از زبان انسان در میاد، همونه، هیچ تفاوت نمی کنه. این اونه، کلام امام زمان مساویست با کلام خدا، لذا حجیتش حجیت ذاتی. ولی در سایر افراد نه خیر، در سایر افراد از این باب که ما جاهلیم پس اون حجیت دارد برای ما، لذا در نماز چهار رکعتی و نماز دو رکعتی و نماز سه رکعتی مغرب تقلید در اونجا نیست، در مسائل ضروری تقلید نیست، در حجاب تقلید نیست، در وجوب حج تقلید نیست. حالا ممکنه در خصوصیاتش چون انسان جهل دارد تقلید باشه، به این که فرض بکنید که حالا من با مثال اگر کسی داره طواف میکنه سرشو برگردونه طوافش باطل میشه یا نمیشه، خب حالا این یه مسئله فرعی است، اما در اصل حج تقلید معنا ندارد، در اصل نماز وجوب نماز تقلید نیست، در این که در ماه رمضان واجب است انسان روزه بگیره اینا تقلید نیست، گرچه اینا احکامش در رساله ها نوشته، ولی هیچ کدام اینها تقلید نیست. تقلید در مسائلی است که مسلمان نسبت به اون مسائل جهل داره، جاهله، که این هم همون فروعات جزئیه است، نه اصول مسلمه کلیه و ضروریات و بدیهیات، در اونها تقلید راه ندارد. روی این حساب حجیت کلام مجتهد برای انسان تا کیه؟ تا وقتی که انسان نسبت به این حکم جاهله. وقتی جاهل است دستور عقل و شرع این است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید، اما اگر میدونید چی؟ نه. لذا اگر شما در شب اول ماه رمضان ماه را دیدید، خودتون رفتید در پشت بون ماه را دیدید، رفتید بالای کوه ماه را دیدید، برای شما ثابت شد ماه دیده شد، مرجع شما شب اول ماه رمضان برش ماه ثابت نشده، اتفاق میفته، اتفاق افتاده، خیلی هم اتفاق افتاده، به دلایلی ثابت نشده. اگر حکم کند مرجع شما بر این که فردا آخر شعبان است، حرام است که شما بخورید، شما باید بگیرید، چرا؟ چون خودتون ماه را دیدید، با اینکه اون مرجع باشه، مرجع است در جایی که شما جاهلید و در این زمینه چون شما عالم هستید و چون شما قطع دارید، اون تقلید در اینجا باطل است و در اونجا راه ندارد. و همینطور اگه در شب فرض بکنید که اول ماه شوال شما ماه را دیدید، بسیار خوب، بر مرجع تقلید شما ثابت نشده بود و گفت که فردا آخر ماه رمضان است، حرام است که شما روزه بگیرید، باید روزه را بخورید، و اگر روزه بگیرید مشمول عقاب خواهید شد، چون بدعت گذاشتید و روز اول شوال را آمدید و روزه گرفتید. آقا مرجع تقلید من گفته که گفته، مرجعیت برای جایی است که جهالت باشه، درست شد. روی این جهت کلام امام علیه السلام این نیست. حالا اگر امام علیه السلام به شما بگوید، اگر امام، شما خودتون ماه را دیدید ولی امام میگوید که فردا را شما باید روزه بگیرید، دیگه نمیتونید بگید من ماه را دیدم نمیگیرم، نه، امام کلامش فرق میکنه، کلام امام حجیت ذاتی دارد، کسی نمیتواند در مقابل امام علیه السلام نبگوید، چون کلام او مساوی است با کلام خدا، هیچ تفاوت نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. انگار همین خدا از آمده پایین و به صورت یک انسان داره با شما تکلم میکنه. خب چیکار میکنید؟ خب همون خدایی که گفته روز اول شوال رو بخور، خب الان میگه نخور، روزه بگیر، خب نباید گرفت، نباید خورد. همون خدایی که میگوید در اینجا حکم این است، در اینجا میگوید شما باید این حکم رو انجام بدی، این عمل رو انجام بدی. خب خدایا تو دیروز اینو گفتیم، گفتم امروز اینو میگم، دیروز اونو گفتم امروز اینو میگم. این فرق بین کلام ماست، درست؟ در سیر و سلوک و راه خدا اون چرا که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که خود فرد خودش اون چرا که تشخیص میده به همان عمل کند و برود، یعنی بر طبق مطالبی که گفته میشه، بر طبق مسائلی که گفته میشه حرکت کنه و جلو بره. مطالب باید مطرح بشه، بعد خود شخص باید بگیرد جلو برد، نه اینکه هی بیا سوال بکنند آقا در فلان مورد حضرت آقا چیکار کنم، در فلان مورد من چیکار کنم، در فلان چیکار کنم. خب مگه به شما نگفتن؟ مگه به شما گفته نشده؟ مگه در صحبت ها گفته نشده؟ مگه در کتاب ها نوشته نشده؟ خب باید همونو گرفت و عمل کرد دیگه. اگر انسان بخواهد در جزئیات بار فکری خودش را بیاندازد بر گوش دیگری، پس خودش بدون فکر حرکت کرده و اینجا نقطه ضعف است. سالک باید با فکر حرکت کند تا اون عملش بتواند او را عبور بده. یک فردی که در خوابه اگه شب تا صبح بنویسه به اندازه یک شاهی اون نوشته ها ارزش نداره، چون خوابه، دیده شده بعد تو خواب هم دارن می نویسن، ارزش نداره. کسی که یک سخنی را میگوید و در حالت مستی میگوید به کلام او نمیشه، چون این را بدون فکر میگه، فایده ای نداره. باید از روی تنبه باشه و از روی شعور باشه. این نکته ایست که موجب شده است که مرحوم آقا گرچه مدتها در زمان حیات خودشون با دوستان خودشون به اون کیفیت رفتار می کردند، ولی بنده مشاهده می کردم که دیگر در اواخر حیاتشون به این طریقه ایشون روی آورده بودند، طریقه واگذاری مسئولیت فعل و عمل بر عهده خود اون شخص. و در یکی از سخنانشون در سالهای آخر حیاتشون فرمودن که رفقا من مسئولیت عمل شما را بر عهده نمیگیرم. حتما دوستان این صحبتها و این نوارها را شنیدن، در زمین اون نوارهایی که هست این هم موجوده، هر کسی مسئولیتش بر عهده اوست. بله، مطالب ارائه می شود، باید چه کرد؟ مسائل ارائه می شود که باید چه کرد؟ پس از زمان مرحوم آقا ما دیدیم برخلاف اون مطالبی که در زمان مرحوم آقا مطرح می شد داره عمل می شه. خب عمل می شه، باید جلو را گرفت. آقا این کار خلافه، حالا هر کسی میخواد اینو انجام بده، انجام بده. وقتی که مرحوم آقا در کتابشون نوشتند که وصی اون وصیی است که استاد او را معرفی کند به همه یا اینکه باید بنویسد، خب ما این را ندیدیم. گفتیم طبق کلام مرحوم آقا و اونم از پشت کوه هم که نیامده بودیم، تو خود اون منزل بزرگ شدیم، 40 سال تو اون منزل بودیم، اگر بود خب میفهمیدیم. ما چیزی را که نفهمیدیم نمیتوانیم به عمل کنیم، نمیتونیم ترتیب اثر بدیم. گفتن نه باید بکنید، باید ترتیب اثر بدیم. گفتیم خب پس این خلاف شد. این شد دو نقطه مخالف، درست؟ و همینطور و همینطور و همینطور. و بعد دیدید که به حمدالله در این اوقات و در این زمانها هم چه مسائلی انجام داره میشه. واقعا دیگه چشم بزرگان و گذشتگان روشن شد از مطالبی که داریم میبینیم و میشنویم و میبینیم داره انجام میشه. درست شد؟ تمام هدف مرحوم آقا این بود که افراد از روی فهم حرکت کنند. مگر خود بنده بارها نگفتم به رفقا که از قم که میرفتم به مشهد ایشون از من سوال میکردن حال رفقای قم چطوره؟ میگفتم الحمدلله خوبن، حالشون خوب. ایشون میفرمودن من از حال و هواشون اینها نپرسیدم، از فهمشون پرسیدم فهمشون بالاتر رفته یا نه. این عبارت ایشون این بود که فهم بالاتر رفته یا نه. بله، ایشون که نمیخواست همیشه سالکان و شاگردانشون مثل قلاده به گردن همیشه تناب به دست باشن، هر این طرف اون طرف بکشن. ایشون که نمیخواست شاگردانشون مانند چارپا به هر طرف اون صاحب و مالک میبرد اونها هم برن. ایشون میخواستن افرادی که در تحت تربیت ایشان هستند هر کدام برای خودشون یه وزنه ای باشند، هر کدام برای خودشون یه شخصیتی باشند، هر کدام بتونن رو پای خودشون وایسن. اینو ایشون میخواستن. ایشون میخواستن افراد بفهمن که به کجا دارن میرن، نتایج کار خودشون را تشخیص بدن. وقتی ایشون میگفتن که بعد از جلسه افراد باید برن در منزل و کم صحبت بکنن و حال خودشون را داشته باشن، خب برای چی بوده؟ و برای این بودی که اگر این انجام نشه و از بین میره. حالا افراد میومدن به عنوان این که مثلا ما با هم رفیق هستیم، ما باید با هم شوخی کنیم، ما باید با هم گرم باشیم، به عنوان گرم بودن و به عنوان حال داشتن و اینها تمام فضای مجلس تغییر پیدا میکرد به فضای خنده و شوخی و اینها. خب این نتیجه دیگه نداره. خب پس بلند شدی چی از اون ور تهران بلند شدی آمدی اینجا شب و گذراندی تو خونت میموندی؟ خب بهتر بود، بهتر بود. یا اینکه ما میدیدیم بعد از مجلس همین صحبت‌های سیاسی و مسائل اجتماعی و اینها در پیش میگره، این گرون شده، اون فلان شده، اون در اونجا چی شده، درست؟ خب شما که نمیخواهی به مطالب بزرگ عمل کنی، چرا در این جلسه شرکت میکنی؟ چرا حال بقیه را خراب میکنی؟ شما که نمیتوانی تحمل نداری کلام بزرگان را هم کنی، خب تو خونت بمون. مجبور نیستی بیای در جلسه، مجبور نیستی بیای حال بقیه را بگیری. این کار خلاف شرعه. و بگو من نمیتونم، من نمیتونم یک دو ساعت تو عمرم ساکت باشم. حتما یه چیزی سوزن به من فرو میره وقتی که یه جا هستم، حتما باید یه حرفی بزنم. من نمیتونم یه مقداری ذهن خودم را جمع کنم، حتما باید پراکنده باشه به شرق و غرب عالم و منظومه شمسی سفر کنه. خب نمیتونی تو خونت بمون. نمیتونی در نیا، نمیتونی بلند شو با افرادی که برای این کار، خدا خیلی افرادی که به درد این کار میخوره درست کرده، اون افرادی که تمام هم و غمشون پرداختن به این مسائل خیلی زیاده، اینقدر هستن به عدد ستاره های آسمون، برو با اونها بشین. با اونها تو میخوای هم این طرف رو داشته باشی، هم اون ور رو داشته باشی، هم بیای بگی تو مجلس عصر جمعه شرکت کردیم، هم با افراد و فلان افرادی که مرتبط با آقا هستن ارتباط دارم، هم دعای سماط و کذا خوندم، هم از اون طرف نسبت به مسائل و اینها خوب صحبت شده، چون بالاخره نفس به اون ور گرایش داره، نفس به پرداختن به مسائل اجتماعی و مسائل روزمره گرایش داره، نفس با این امور ظاهری و جزئی و کسرات ارتباط داره، نمیتونی آروم باشی. نمازم که میخونه میگه آی زود نماز تموم بشه چای بیارن شروع کنیم از این حرفا زدن، شروع کنیم از این حرفا زدن. تو نمازم این که میخواد زود تموم شه، انگار مثل فنری که گرفتنش کشیدن، یک ساعت دعا و سکوت و فلان و دعا و بعدم نماز این حرفا، تا نماز تموم میشه ویژ این فنر میره میخوره به اونجا، برمیگرده دوباره توی اون افکار و اون تخیلات و اینها. درست؟ این قضیه باعث میشه دیگران هم مسیرشون مسیر آلوده‌ای بشه. دیگران هم نتوانن استفاده کنن. یعنی مسئولیتی که بر عهده بعضی ها گذاشته شده است اقتضا میکند در این موارد شدت به خرج بدن. مدارا دیگر تمام شده است، مرافقت دیگر تمام شده، نصائح گفته شده، مطالبی که باید به گوش همه برسه رسیده است، نه دیگر حال برای کلنجار رفتن با این مطالب باقی مانده و نه دیگر سزاوار است. آخر عمری از ما گذشته، دیگر بچه نیستیم، از کودکی در آمدیم و باید به فکر فردای خودمون باید باشیم. اونهایی که نمیخواهند و نمیتوانند خود را با مطالبی که مطرح شده است در این مدت 15 سال تطبیق کنند، با عزت و احترام خودشون برن کنار. نیاز دیگر به برخورد نباشد، راه‌های دیگری هست، مسیرهای دیگری هست. کی گفته هرچه حقه و درسته در اینجاست؟ کی گفته که فقط راه خدا و مسیر خدا منحصره در همین فضایی است که مشاهده میشه؟ نه خیر، یه همچین مسائلی نیست، یه همچین مطالبی نیست. هزارها جلسات هست، هزارها راه هست، هزارها مکتب هست، هزارها، نه خیر، یه همچین تضمینی کسی نمیدهد. و اگر هم مطلبی مطرح میشه بر اساس همین اون چیست، اون مسائلی است که به نظر اینطور می آید. بنده بارها گفتم که اون چرا که به نظر بنده می آید همون را ارائه می کنم، ولی بنده معصوم نیستم، بنده جایز الخطا هستم و روز قیامت نمی توانم مسئولیت کارها و اعمال دیگران را بر عهده بگیرم. خودشون می دانند، خودشون می دانند، ولی من این گونه فکر می کنم، من اینطور می روم، من بر اون اساسی که در خدمت بزرگان بودم راه را اینطور یافتم. خب شاید غلط بوده، شاید اشتباهه. پس اون فهم و عقل را خدا برای چی به ما داده؟ خب برای که همچنین روزی اون عقل و اون فهم را داده. ولی اگر کسی آمد و اظهار تقبل کرد و اظهار پذیرش کرد، وقتی مطلب مطرح میشه دیگه غر نزنه ها، دیگه نیاد بگه آی چرا اینجور، آی چرا اونجور، دیگه نیاد بگه که ای پس ما کجای قضیه هستیم، پس نیاد بگه دیگه چرا با ما مطرح نکردن. این ترهات و خزعبلات رو دیگه بذاره کنار، این لاطائلات را دیگر تمام کند. با ما مطرح نکردن، ما در جریان نیستیم، تمام شد، صفحه عوض شد، پرونده عوض شد، مسیر دیگر مسیری است که در او احساس تکلیف می شود. باید افراد متوجه این قضیه باشند، نسبت به مطالبی که مطرح می شود احساس تکلیف پشتش هست. کسانی که از این مکتب برای نان خودشون دارن سوء استفاده می کنند، باید بدانند که با اونها برخورد خواهد شد. کسانی که از این مکتب فقط برای ابراز شخصیت خودشون، چه مرد چه زن، فرق نمی کنه، همه زنها، همه مردها، بارها بنده مگر نگفتم که مرحوم آقا فرمودند تمام رفقا به اندازه دانه های شانه هستند؟ پس کو این حرفا؟ پس این چرت و پرت هایی که ما میشنویم اینها کجا بودن؟ مگر بنده نگفتم که رفقا مسئولیتشون نسبت به این مکتب به اندازه مسئولیت خود بنده است؟ مگه این حرفا رو بنده نزدم؟ خب برای کی این حرفا رو زدم؟ برای کی؟ وقتی که بنده میگویم اون سلوک زن به این است که فکرش آسوده تر باشه، مسئولیتش کمتر باشه، ارتباطش با مرد کمتر باشد، اینا مطالبی است که از پیش خودم نگفتم، مطالبی است که از بزرگان شنیدم. تا وقتی که مسئولیت به کسی ندادن، خودمون رو نندازیم جلو رئیس به همه خطاب کنیم ما رئیس هستیم. تا وقتی که تکلیف به کسی داده نشده است، نیاییم و از سر پیش خود خود را بر دیگران مقدم کنیم. تمام اینها شیطان است. دیگه چجور صریح‌تر از این بگم؟ این افکار و تخیلات، همه اینها ناشی از شیطانه. این شیطان را نباید روزی از خودمون دور کنی. حالا یه مسکین و بیچاری مثل بنده آمده و داره دوتا مسئله ارائه میکنه، خب نباید از این مطالب استقبال کرد؟ پس ما راه خودسازی را برای کی گذاشتی؟ برای چه روزی؟ این همه در کتاب خوندیم که باید انسان با نفس مبارزه کنه، با نفس مجاهده کنه، تخیلات را کنار بذاره. اصحاب امیرالمومنین کسانی بودند که وقتی احساس میکردن که امیرالمومنین یک موقعیتی میخواد به اینا بسپره، تنشون میلرزید و میگفتن نه، ما مثلا همین گوشه کنار باشیم، کنار مسجد باشیم، همین که بیایم در پشت سر امیرالمومنین، همین که بتونیم چیز کنیم، همین برای دنیا آخرت ما بس. ولی خب میدیدن که خب امامه، دستور امام واجب است، باید اطاعت بشه. چقدر خوب است که انسان به همان میزانی که در ابتدای کار مسئولیتی به او واگذار میشه، وقتی در انتها میخواد اون مسئول هم گرفته باشه، همون باشه. فرقی نکنه. چقدر حالا مسئولیتی چی؟ چه مسئولیتی؟ برو این حرفو به اون بزن. آقا اینا مسئولیت شد واقعا خنده‌دار نیست؟ تو برو اینو به اون بده. شما این حرفو اونجا بگو. اینا چیه؟ این بازی ها چیه؟ این مسخره بازی ها چیه؟ بله؟ برای زن بهترین موقعیت اون موقعیتی است که حضرت زهرا فرموده. آقا پس حضرت زهرا را چه کنیم؟ همینا فقط در کتب بماند و بریم؟ ناپخته و نارس عمر را طی کنیم و از این دنیا بریم؟ مگر حضرت زهرا سلام الله علیها نفرمود نزدیکترین بهترین عمل برای زن آن است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند؟ درست. خب همین الان ما داریم میگیم آه همین کارو بکنیم. چرا زن باید با مرد ارتباط داشته باشه؟ چرا در کارش باید تلفنو برداره با یه مرد تلفن حرف بزنه واسه کار؟ چرا؟ خب با زن مشورت بکنه، مطلبی داره فرض کنید که بنویسه و به افرادی که خب هستن بده. چرا باید صحبت کنه؟ این صحبت کردن با مرد تمام عبادت او را که در شب انجام داده فردا همه رو میشوره و از بین میبره. اسید دیدی؟ اسید وقتی که میریزن میاد، فرض کنی که در یک جا در این قالی اسید میریزن، شما نگاه میکنی ای تمام این یه دفعه کرکا همه شروع کرد وزوز کردن و که چیز شدن این حرفا، یه دفعه نگاه میکنی میره موزاییک پیدا شد، موزاییک پیدا شد، سوخت، پودر کرد و همه را از بین برد. این گونه می آید و از بین می برد. آخرین کلام بزرگان را چرا گوش های شنوا نمی شنوند؟ علی کل حال نسبت به مطالبی که مطرح میشه و همه از اونها اطلاع دارند، همون طوری که عرض کردم و این مسئله را در شب چهارم پس از ارتحال مرحوم آقا هم این مسئله را بنده عرض کردم که با رفتن مرحوم آقا خدا نرفته، عبدی بود از عباد الله، ولیی بود از اولیاء خدا که چند سباهی در این دنیا بود و خود را مزکا و مربا نمود و به مقام صلاح رسید و تکالیف خود را بر این اساس انجام داد و اون چرا که در ارتباط با مردم بود هم به جای آورد. اما خدا رفت، اما خدای او که نرفته. و هر کسی هر راه و مسیری را که تشخیص میده اون مسیر برای او صحیح هست برود. این مطلب را بنده در شب چهارم ارتحال مرحوم آقا عرض کردم. بره، هیچ الزامی نیست. فردا نیاد بگه که آقا ما به خاطر شما موندی، بی خود موندی، میخواستی بری. بران شو برو آقا، این همه جا هستن، این همه افراد هستن، این همه جلسات دارن. الان در این شهرها این همه جلسات اخلاقی است. در تهران چقدر الان مجالس اخلاقی است؟ خب برو شرکت بکن، هر کی به شرکت کنه دیگه، هر کی اون چرا که میپسنده. باید بره. و اگر نره مسئوله، چون برخلاف عقلش و برخلاف اطمینانش عمل کرده و روز قیامت باید پاسخگو باشه. ولی اگر شخصی میخواهد در این مسیر و در این موقعیت بماند، اینه خصوصیات، اینه و مسائل اینه و بر این اساس باید حرکت کنه. همین مسئله الان هم موجود است و به همین کیفیت هست. هر کسی که به نظرش میرسه ممکنه که راهی بهتر از این باشه، مسیری بهتر از این باشه، افرادی باشن بتوانند مطالب را ارائه بدن. الان در بسیاری از مجالس هست همین کتب مرحوم آقا رو میخونن، بنده از خیلی از اونها اطلاع دارن، ارتباطی هم با بنده ندارن، در تهران در سایر شهرها هستن همین کتب رو میخونن، از جمله کتابا کتاب مرحوم آقا است و حتی شاگردان خودشون را، افرادی که با اونها مشهور هستند، دستور مطالعه همین مسائل را میدن. بنده اصلا اطلاعی ندارم، از اونها خبری ندارم و خیلی هم راضی هستند، خیلی راضی هستند. درست؟ خب باید بره، باید بره، باید به موقعیت خودش و وضع خودش باید بره رسیدگی کنه. و اگر نه بخواهد نسبت به این مسائل، نسبت به این مطالب پایبند باشه و ملتزم باشه و خلاصه بار خود را در اینجا بخواهد فرود بیاورد، یعنی در این مطالبی که و در این موقعیتی که فراهم شده بخواهد انجام بدهد، باید نسبت به مواردی که احساس ضعف می کند فکر دیگری بکنه، باید نسبت به مسائلی که به نظر او می رسد که می تواند نقطه ضعف تلقی بشه تجدید نظر کنه. و خلاصه در یک کلام باید قبل از این که مطلبی مطرح بشود و قبل از این که مسئله ای عنوان بشه، خودش پیشا پیش نسبت به اون مطلب باید عمل کنه و قیام کنه. دیگه منتظر نماند که حالا چه مسئله مطرح میشه، حالا چه برسه به این که گفته بشه و تأکید بشه و بعد اینطور. و مسئولیت بنده به این مسئله خب باید توجه بشه، مسئولیت بنده نسبت از این به بعد، نسبت به افرادی که نمیخواهند خود را با موازینی که مطرح میشه تطبیق بدند، در قبال افرادی که واقعا طالب هستند و واقعا دردمند هستند و به دنبال درمان میگردند و واقعا گمشده ای دارند، نه به لفظ. مسئولیت بنده در قبال این افراد این است که راه اونها را و مسیر اونها را از وجود این چنین افراد پاک کنم. علا کل حال فقط مطلب یک طرفه نیست. خب اون چه گناهی کرده که داره به دنبال مطلب میگرده ولیکن خس و خاشاک هایی در این مسیر وجود دارد که مانع راه اوست؟ چرا؟ چه گناهی کرده؟ چه گناهی کرده؟ و این مطلب را هم بنده عرض کنم که امروز اون زمانی فرارسیده است که بنده احساس می کنم کوتاهی من و تساهل من با این گونه افراد مخالف با دستور صریح مرحوم والد بوده است و بنده نمیتوانم دیگر تا این حد تجری کنم و جرأت کنم و جسارت کنم و در مقابل دستورات ایشون بایستم و به خاطر مصلحت‌های دنیوی یک عده‌ای جلوی حرکت معنوی سایر افراد را ببندم. لذا اشخاصی که همونطوری از کردم میدانند که نمیتوانند خودشون را وقف بدن، دیگه از این به بعد به این و اون بی خود تلفن نزنن که چرا اینجور چرا اینجور، دیگه زحمت این تلفن ها را به خودشون ندن، دیگه در صحبت ها به این کیفیت نکنن، بدانند که راه دیگر قابل بازگشت نیست و خود را اذیت نکنند و زحمت برای دیگران هم به وجود نیاورند. در آیه شریفه می‌فرماید، در اون آیه بسیار آیه عجیبی است، بسیار آیه عجیبی است، و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن، این مشرکین آمدن به خدا قسم خوردن و اقسموا بالله، قسم خوردن به خدا، نه اینکه گفتن ما این کارو میکنیم، پیمان بستن، بیعت کردن، قسم خوردن که اگر هدایت از جانب خدا و رسول آمد لا یکونن اهدا من اهد الامم، از همه امتها اینها جلوتر باشن و به حق بپیوندن و حق را بگیرن و عمل کنن. قسم خوردن وقتی که پیامبر عام آمد و وقتی که نذیر آمد از جانب پروردگار، تمام اونها روی برگردوندن. عجب، و پیغمبر که میاد همش حلوا که نمیاره. آقا شما این کارو باید بکنی، شما این کارو نباید بکنی. خب بعضی این کارا خوبه، بعضی این کارا خمچه خیلی به مذاقم خوشایند نمیاد. عجب، پس این پیغمبری که آمده خیلی بر وفق ما کار انجام نمیده، موقعیت رو از ما میگیره، ما میخوایم بریم بالا، ما میخوایم رئیس بشیم، ما این ور اونور هی میگیم که ما رئیسیم، این اومده داره ریاست رو از ما میگیره. عجب پیغمبری، یه با این به درد نمیخوره، بریم سراغ یکی که ریاست رو برای ما حفظ کنه. پیغمبرم آمده که ریاست را بگیره عزیز من، نه این که ریاست بده. ریاست چیه؟ اینا همه چرت و پرت و مزخرفاته، اینا زنگارهای نفس که باید از اون نفس که اون محل تجلی خود ذات پروردگار است باید زدوده بشه، آینه شو و جمال پری طلعتان طلب. تا وقتی که انسان آینه نشه که نمیتونه جمال پری طلعتان رو طلب کنه. پیغمبر میاد نذیر میده، این کار رو انجام بکنی به عقاب میرسی، این گناه را نباید بکنی. عجب، ما خیال میکردیم این دست ما رو باز میگذاره، حالا می‌بینیم دست ما رو بسته. به خاطر استکبار و به خاطر انانیت این باعث میشه که میان کلام پیغمبر رو میذارن کنار، در حالتی که خدا میفرماید این سنت است، این سنتی است که در همه ادیان گذشته و قرون گذشته و صده ها و هزاره های گذشته این سنت بوده و الان هم هست و تا زمانی که انسان زنده است این سنت وجود دارد که یک روزی بالاخره یه نظیری باید بیاد و یه نهی بکنه، یه تشری بزنه، یکی باید بالاخره بیاد دیگه که این کارو انجام بده. باید خود را برای مواجهه با او آماده کنیم که قبول کنیم، تشرع او را بپذیریم، این ضربه ها را هدیه های الهی تلقی کنیم که برای نجات ما از این نفس و از این شیطان آمده، نه اینکه بیایم مقابله کنیم، جبهه بگیریم، تلفن رو برداریم، این اون در 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 چرا اینجور شد، چرا اونجور شد، به ما نگفتن، به ما گفتن، در جریان بودیم، در چی نبود، چرا تا به حال اونجور بود، فرق نمیکنه. همه افراد، همه افراد، چه مرد چه زن، من خدمت رفقا اینو گفتم، به رفقایی که دستن در کار مسائل مربوط به آقا و نوشته ها و اینا هستن، گفتم رفقا اول کاری که دارید میکنید و به حمدالله توفیق هایی را من دیدم که از جانب پروردگار نصیب اینو، چون اینا صاف بودن، صادق بودن در راه خودشون، صادق بودن، من صداقت را دیدم از اونها و الا با اونها همکاری نمی کردم. گفتم اول کاری که می کنید خود را کنار بگذارید، صفها را جایگزین کنید، صدق را جایگزین کنید. می دونید دارید چی کار می کنید؟ دارید از مکتب مرحوم علامه دارید تبلیغ می کنید. آخه ما خاک بر سرها نمی دانیم، هزار راه وجود داره، مگر قحط اومدیم در اینجا؟ خب بلند شیم بریم جاهای دیگه، بابا بهتر بهمون میدن، بهتر ما رو تحویل میگیرن، مگه مجبوریم؟ چه جبری هست، چه جبری وجود داره؟ آمدم به اونها گفتم میخوام یه کاری انجام بدم، گفتم یه امتحانی کنم، گفتم این کتابهای مرحوم آقا را که تنظیم کردید، من میخوام این کتابها را برم و به اون افراد دیگه بدم و بگم اونها برن به اسم خودشون چاپ کنن، برم بدم به اونها، اونهایی که در تعارض با ما قرار دارن و در تقابل با ما قرار دارن، من برم کتابها را بدم، نظر شما چیه؟ گفتن چه اشکال داره، خودتون میدونی، خودت میدونی، ما تا اینجا زحمت کشیدیم، ما تا اینجا کار کردیم، منظور ما این است که این کتابا منتشر بشه، اسم ما یعنی چی؟ چیز ما یعنی چی؟ وقتی که صدق رو از اونها دیدم، سجده شکر به جای آوردم، جلو اونها نه بعد، گفتم الحمدلله خدا رفقایی به ما داده که من باید به حال اونها قبطه بخورم. دارن میگن کار رو ما انجام دادیم، شما برو بده اصلا اونها، شما اصلا بیا اینو به اسم خودتون چاپ کنید، اسم خودتون رو بنویسید که این کتاب در تحت اشراف فلان، این کتاب به طب رسیده و مال چیز باش. اینو میگن صدق، اینو میگن صفا، اینو میگن درستی، اونو میگن از خود گذشتن، از خود رو کنار گذاشتن و خود را ندیدن. نتیجهش هم چیه؟ نتیجه همیشه که مورد تأیید همونها قرار میگیرن، دست حمایت اونها بالا سرشونه، اون روحانیت و نورانیت بر اون فضا حاکمه، ولی در جاهای دیگر والله کدورت و ظلمت حاکم است. شوخی نمی کنم، اون کسی که میخواهد مسائل به اسم او تمام شود، از همون آن در بست بداند، بداند که مرحوم آقا در اونجا راه ندارد، اولیای خدا در اونجا راه ندارند، امام زمان در اون مجلس راه ندارد، گرچه اسم امام زمان را ببرد و همه اوهو 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 شروع کنند به گریه کردن، ولی شیطان است، اون فضا فضای شیطان است، ابلیس، ابلیس. چرا؟ چون پای نفس در میانه، پای نفس وقتی در میان باشه دیگه خدا میره کنار. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، تا وقتی که دیوه که فرشته نمیتونه بیاد، ملائکه یا این یا اون، یا جای این یا جای اون، منزل دل نیست جای صحبت اغیار، این منزلگاه که برای خداست نمی شود دوت را نمی شود در یک دل قرار داد، دو محبوب را نمی شود در یک، اون محبوبی که با هم کارد و پنیرن، با هم در مقابل امن، نه مثل هم، و الا اگر پیغمبر و علی باشه خب متحدن دیگه، چهارده معصوم متحدن دیگه، همه در دل ما، خداوند انشاءالله اونها را قرار بده و از نور اونها راه را برای ما روشن بکنه. ائمه و اولیا باشن، صد هزار هم باشن، بازم یکی هستن، ولی اگر نه دو امر مقابل باشن، این نمیتونه در دل قرار بگیره. اونها میگن، اون بزرگان، ما سخاوت داریم، ما جود و بخشش داریم، ما سهم خودمونم میدیم به همون شریکی که اون تو میخواد، همه یه دلت مال اون، همه یه دلت مال اون. چرا؟ چون اونها غنا دارند. این آیه میفرماید که در راه خدا و در مسیر خدا و در راه خدا باید مواردی باشد که در اون موارد بر خلاف انسان مسائلی هست، امکان نداره. در زمان ائمه بوده، در زمان پیامبران بوده، در زمان اولیا بوده، در زمان مرحوم والد رضوان الله علیه بوده، همیشه بوده. بالاخره مواردی بوده که با مذاق انسان سازگار نبوده، سازگار نبوده. خب باید انسان نسبت به این مسئله باید فکر اساسی کنه. خب این مطالبی بود که خواستم به عنوان اجمال بگم، ولیکن خب یه قدری به طول انجامید، شاید هم بی مناسبت از این نقطه نظر نبوده و می بایستی که به صورت صریح مطالب روشن بشه، تا این که دیگر این گونه مطالب ادامه پیدا نکنه. دیگر حوصله نداریم ما، راست و پوزکنده دیگه داریم میگیم، دیگر اون حال و هوا رو دیگه بنده ندارم، دیگر اون حال و حوصله رو ندارم، دیگر اون مسائل رو ندارم، دیگر اون مجامله ها و اون خلاصه، در اون فضا دیگر بنده نیستم و بنده را هم از یک همچین مسائلی اتبا من کردن. لذا خواستم که رفقا و دوستان نسبت به این مسئله بیشتر بذل توجه کنند، تا این که همه بتوانند به بهترین نحو و به احسن وجه بتوانند این چند روزه باقی مونده از عمر را که خداوند برای انسان تقدیر کرده و انسان نمیداند که به چه نحوی میگذراند، حداقل دیگر با آرامش و با نورانیت و با انبساط. آخر وقتی کسی از انسان چیزی نخواسته، مگه سر انسان درد میکنه؟ من تعجب میکنم، سری که درد نمیکنه که دستمال نمیبندن. دیگر حداقل این چند روزه را با آرامش و با اطمینان و اینها انسان سپری کند و بتواند نتایج مثبتی از این گذران زندگی بگیرد. علی کل حال، حالا به این مطالب میپردازیم تا اونجایی که ببینیم که وقت اجازه میده. یکی از مخدرات سوال کردن پوشیدن جوراب سفید زخیم، بله زخیم، چه حکمی دارد؟ البته خب زخیمی اشتباه نوشتن، با ز نوشتن در حالتی که با سازاده. اگر جوراب های زخیم رنگ تیره، اما قیمه چه اشکاله؟ اشکالی نداره، جوراب جورابه غیر سیاه باشه اشکال نداره، ولی کن خب حالا یا مثلا سفید یا رنگ های دیگر که رنگ های روشن، ولی بهتر است که رنگ هایی باشه که جلب توجه نکند، ولی در هر حال اشکالی نداره. حتی خود نظر مرحوم آقا هم این بود، من تا اونجا که یادمه که راجع به حجاب ایشون می‌فرمودن دلیلی ندارد که این چادر سیاه این حجاب باشه. این چه اشکال داره فرض بکنه که یک حجابی باشه، یک چادری باشه، یا البته ایشون اسم چادر نیوردن، یک لباسی باشه کاملا محفوظ مثل چادر تا که تمام که حجم بدن پیدا نباشه و رنگ‌های روشن باشه، رنگ روشن، رنگ روشنی که خیلی تیره نباشه. دلیلی نداریم برای اینکه حتما باید لباس چادر چادر سیاه باشه. تاتو کردن این رو بنده نمیدونم این معنا چی، اگر بعضی از دوستان بنده این کارها رو نکردم تا به حال، شاید از این نقطه نظر اطلاعی ندارم. این اگر شما چیزی بفهم این توضیح بدید چه میکنن. ها بله 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 متوجه شدم متوجه شدم. خب دیگه ما از مسائل دور هستیم طبعا. بله عرض کنم حضورتون که از نظر شرعی مشکل دارد؟ نه خیر مشکل نداره. آیا پوشاندن دست از نامحرم واجب می باشد؟ یعنی یک زن واجب است دستکش بپوشد؟ مچ دست تا مچ دست اشکال نداره، ولیکن اگر زن احساس کند که به همون مقدار هم ممکن است که جلب توجه کند حرام است، نباید باید بپوشانه. با توجه به اینکه در جلسه قبل بنده عرض کردم ماه محرم پرچم باید سیاه باشد، آیا نوشته های آن حتما باید سفید باشد یا اگر نشاب به صورت رنگی باشد مشکل است؟ نه اشکال نداره که حالا فرض بکنید که زرد باشه یا فرض کنید که سبز باشه، ولیکن باید به یک نحوی باشه که اون حالت عزا در اون نماد باید مشاهده بشه، نه اینکه نوشته ها به شکلی باشه که کم 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 به یک جنبه تزیینی تبدیل بشه اون نوشته ها. منظور بنده این بود. و اگر بخواهد الوان دیگر زیاد باشه اون هدف از بین میره. آیا سرمه کردن چشم مانع از رسیدن آب به چشم میشود؟ نه اشکالی نداره، میشه انسان سرمه بکشه وضو هم بگیره. بله بعضی از چیزها هست که به چشم میکشن و جرم داره، وقتی انسان دست میکشه اون جرمش کاملا مشخصه، اون را انسان باید پاک کنه، ولی خود سرمه به اون مقدار نه، فقط یک رنگه. اگر در نماز با بستن چشم بهتر بتوانیم به یاد خدا باشیم و ذهنمان متوجه خدا باشد این کار اشکال دارد؟ بله در نماز باید به وظیفه عمل کرد. وظیفه این است که انسان چشمش باز باشه. خدا می توانش بگوید که چشمت را ببند، ولی نگفته. خدا فرموده است که باید انسان در موقع نماز به مهر نگاه کنه. اتفاقا اگر انسان این عمل را درش مرکز بشه نسبت به این قضیه مسائلی به دست میاد خیلی بسیار بالاتر از چشم بستن. و همینطور در سجده انسان نباید چشم را ببنده، انسان باید به همون نقطه‌ای که سجده میکند به همون جا باید نگاه کنه. البته خب مستحبه. اگر کسی در راه رفتن به عتبات عالیات بچه را کتک بزند یا با شوهر جر رو بحث کند آیا این مانع از قبول زیارت بین می شود؟ بله خب مانع میشه دیگه، بایستی که زیارت در مسیر کسب رضای الهی باشه و انجام اون راهی که خود امام علیه السلام خواسته. این اموری که مورد رضای ائمه نیست باعث می شود که نفس دیگر اون حضور و توجه کافی را برای جلب فیض از دست بدهد. برای ما شهرستانی ها از ساعت که از ساعت 9 تا 12 که 9 تا 12 ساعت راه است تا مشهد، آیا سالی 4 الی 5 بار کافی است که پدر و مادرمان سر بزنیم تا شهرمان، تا شهرمان، بله تا شهرمان 12 سالی 4. ببینید مسئله این به خود افراد باید برگرده، بنده نمیتوانم یه حدی تعیین کنم. ممکنه که فرض بکنید که یک خانواده هستن، پدر و مادری هستن که حتی به کمتر از این هم احساس رضایت کنن. حالا با تلفن انسان با اونها صحبت میکنه، اون حالتو داره، ولی خب گاهگاهی هم به اصطلاح سر میزنه و همینطور به موقعیت خود اون خانواده از نظر خب بودن بچه ها، محضوریت هایی که دارن و امثال ذالک، اینها باید سنجیده بشه و خود افراد میتونن تشخیص بدن که این مقدار رفتن آیا موجب تحصیل رضایت اونها هست یا باید بیشتر برن، یا حتی ممکن حتی کمتر هم برن. فرض کنید که سالی دوبار هم اونها رضایت بدن و اینها هم نتوانن بیش از این برن. حدی در این قضیه تعیین نمیشه. اون مقدار این است که بین خود و بین خدا، بین خود و بین خدا باید این مسئله مورد نظر قرار بگیرد که واقعا از این رفتن تحصیل رضای الهی می شود یا نه. اگر به جای پدر و مادر فرض بکنید که یه مبلغ پول از یه شخصی طلبکار بودیم نمی رفتیم، یا اینکه اگر زنی به شوهر بگوید برای چه می روی به دیدن مادرت، اگر مادر خودش بود آیا همین حرف رو هم می زد؟ توجه کردید؟ و همینطور اینها چیزهاییست که انسان باید در نظر بگیره. ملاک کلی و معیار کلی این است که انسان بداند که اگر فقط خدا را در اینجا مد نظر قرار بدهد، خدا به او چه دستوری میده. اینه مسئله. خدا به او بنده خودم در زمان مرحوم آقا، خب 3 سال بود که هم سابق، البته زمانی بود که ما سالها بود که ایشون در مشهد بودن و ما در به اصطلاح در قم سکونت داشتیم. ایشان به من فرموده بودند که هر وقت مجال داشتی و کار نداشتی اون موقع بیا، خودت را به زحمت و دردسر نینداز. من یه وقتی تقریبا بیش از 2 ماه شد رفتنم به مشهد، 2 ماه و نیم اینها گذشت، و وقتی که برخورد کردم با ایشون، اون حالتی را که من احساس کردم مرا شرمنده کرد که چرا زودتر نیامدم. التفات کردی؟ اونجا احساس کردم که من می توانستم زودتر بیام. خودم را به تنبلی زدم، خودم را به تنبلی زدم. ما می توانیم خودمون رو، کلاه خودمون رو قاضی کنیم و بدانیم که در موقعیتی هستیم که این عمل رو انجام بدیم. خب گرچه مشکل باشه، سخت باشه، مگر همه کارها باید آسون باشه؟ تخت روون باید بیارن، یا این که نه، خلاصه اون از ما اون تکلیف ساقط است. هر کسی میتواند خودش موقعیت خودش را تشخیص بده. با نامحرم نشستن در یک اتاق در صورتی که حجاب کامل داشته باشیم آیا اشکال دارد یا نه؟ البته اتاق درش نباید بسته باشه، باید درش باز باشه، و اگر درش باز باشه و بتوانن افراد بیان و برن اشکال نداره، یکی یه جا بشینه و کسی جای دیگر، ولی نزدیک نباید باشه. پوشیدن چه اندازه از صورت واجب است؟ ببینید اونچه که به اصطلاح جایز است همون گردی صورت، در صورتی که نامحرم نبینه. مثلا فرض کنید که انسان در یک موقعیتی هست که میداند نامحرم نمیبینه، مردا فرض کنید که همه سرشون رو میندازن پایین میرن، آدمم از این طرف خیابون میره، این اشکال نداره که صورتش باز باشه، یعنی این مقدار اشکال نداره. و همینطور کفین و وجه. ولی اگر نه، یا اینکه فرض کنید که در یه موقعیتی هست، این موقعیت ها متفاوته، نامحرم از کنار انسان رد میشه ولی اصلا توجه هم نداره. هستن در بعضی از جاها هستن که در بعضی از تمدن ها و در بعضی از اجتماعات توجهی نمی کنن، اصلا هر کسی دنبال خودشه، 10 مرتبه هم اگر یک همچنین طلاقی بشه اصلا فرد نمی بینه. ولی یه وقتی در یه اجتماعی هست مثل اجتماع خود ما که صاف چشاش هم تازه وا میکنه، فرض بکنید که بخواد خوب بله مسائل رو بررسی کنه بخواد، خب اینجا دیگه اونطور نیست که بخوایم بگیم که مثل اون فضا و در اون محیط و اینها هست. در فضاهای مختلف حکم فرق میکنه. در این فضا گرچه برای مرد حرام است که به صورت زن نگاه کند، ولی برای زن هم حرام است که خود را در معرض دید دیگران قرار بده. میتوانه به یک نحوهی که چشمش بتواند ببیند به همون مقدار میتواند اکتفا کند. پوشانیدن دست چطور؟ دست هم همینطور حکمش را عرض کردم خدمتتون. به علت تأکید زیاد در جلسات بر اطاعت از شوهر و اطاعت و احترام و اطاعت به مادر و پدر، بیشتر مردان رفقا فقط این مسئله را در نظر گرفتن و احترام به زن و جمع بین زن و خانواده خود، یعنی خانواده شوهر، را فراموش کردن و با کوچکترین اشاره و دخالت خانواده خود تحت تأثیر قرار گرفتن و حقوق و احترام به زن را در نظر نمی گیرن. با عرض پوزش، البته خب تکلیف خب مردها مشخصه. مسئله اطاعت از شوهر جای خود را دارد، مسئله کیفیت رفتار شوهرم جای خود را دارد، هر کدام اینا جای خود را دارند. زن باید از شوهر اطاعت کند، شوهر از این اطاعت سوء استفاده نباید بکند و اگر سوء استفاده کرد مسئول است و کار حرام به جای آورده. ولیکن این موجب نمی شود که زن وقتی که اون ناملایماتی را از شوهر می بیند اون موقعیت خود را فراموش کند و در مقام مقابله با او براید. اگر این کار را انجام ندهد خداوند اجر او را زیاد می کند و اون نتیجه ای را که از این تکلیف متوجه زن کرده است نصیب او خواهد کرد. آیا ولی خدا وقتی که به مقام بقاء بالله می رسد به مقام عصمت می رسد؟ بلی، به مقام عصمت می رسد. البته عصمت، این منظور عصمت در فعل است، چون فعل او فعل خدا میشه. این مطلب را بنده در جلد دوم اسرار ملکوت توضیح دادم، دیگه در اینجا توضیح بیشتر نمیدم. اگر این مقام عصمت به ایشان داده میشود، محدوده عصمت ولی خدا با ایمان چه تفاوت میکنه؟ این رو بنده توضیح دادم، دیگر رفقا به همونجا مراجعه کنند و پاسخش در اونجاست. و همینطور در اون مسئله در کتاب اون افق وحی، در اون مسئله علم که راجب این قضیه هم در اونجا توضیح داده شده. وظیفه مادر برابر کسانی که شغلشان وظیفه ما در برابر کسانی که شغلشان گدایی است و از ما طلب پول میکنن چیست؟ خب انسان باید به همون مقداری که رفع ضرورت میکنه بپردازه، چون معلومه خیلی از اینها تکدی میکنن، واقعا گدا نیستن. و ولی کن خب وقتی انسان احساس میکنه شاید احتمال بده به یه مقداری که رفع نیاز بشه و در حد ضرورت بده، ولی وقتی که احساس کرد واقعا شخص فقیره، خب میتوانه بر مبلغ اضافه کنه. آیا خواندن سوره هایی که سجده واجب دارن در نماز واجب جایز است؟ بهتر است که خوانده نشود. کسی که مدام خواب بد و ترسناک میبیند دلیل چیست؟ آیا کفاره گناهان اوست یا ناشی از نفس مضطرب می باشد؟ نه، این بیش از اون مقدار که به مسائل گذشته برگرده به موقعیت حالی او برمیگرده. باید ببیند که در طول روز چه می کند، با چه مسائلی سر و کار دارد، با کی صحبت میکنه، با کی تلفن زده، کی از او احوالپرسی کرده، راجب چه مسائلی فکر کرده، آیا به تکالیفش قیام کرده یا نه. بیشتر در اون امور روزمره خود این علت را ریشه‌یابی کنه. منظور از ضرر جسمانی نداشتن برای حاملگی چیست؟ اگر کسی دردهایی داشته باشد و در اثر حاملگی دردهایش تشدید شود، آیا موظف به حاملگی است یا می تواند صبر کند تا دردهای او برطرف شود و حامله شود؟ از نظر خدایی تا چه حد مجاز به حامله نشدن می باشد؟ تشدید درد برای بزرد. بله، عرض می شود که درد خودش به تنهایی موجب این قضیه نمیشه. درد ناشی از یک علت است. اگر اون علت تشدید بشود، این مسئله ممکن است که مانع از حاملگی بشه. فرض کنید که ممکنه یه نفر، فرض کنید کمر درد داشته باشه، دیسک داره، میگن برات حاملگی ضرر داره. خب اینی که ضرر داره ممکنه، خب این درد شدید بشه، طبیعی است. وقتی که سنگینی پیدا میشه به جلو، خب به مهره ها فشار میاد و مهره ها رو تحت دیسک رو تحت فشار قرار میده. خب این از این نظر صحیحه و خب این یک دردی است که در یه همچین موقعیتی، ولی این ممکنه بعد از حاملگی برطرف بشه. خب شخص ممکنه خودش رو در یه موقعیتی قرار بده که کمتر این درد رو احساس بکنه و بعد برطرف بشه و اون به حالت عادی برگردد یا در همون وضعیت سابق باقی بماند، این مانع نیست. ولی اگر دیسک به نحوی بود که این حاملگی باعث بشود که بر دیسک اضافه بشه و به اون جایی برسد که برای او خطری ایجاد بکند، خب این مسئله موجب منع خواهد شد و همینطور نسبت به سایر مواردی که ممکن است که این قضیه برای او پیدا بشه. برای مبارزه با روحی حساس و زودرنج چه باید کرد؟ باید مراقبه کرد. همون مراقبه، یعنی همین مراقبه، یعنی انسان خودش را در یک فضایی قرار بدهد که اون فضا او را از حالت احساسی خارج کند و به او توان ببخشد و تصور کند که می تواند در قبال این پدیده و واقعیتی که داره، حادثه‌ای که پیش میاد، می تونه مراقبت کنه. انسان اگر این مسئله را با خود تمرین کند، پس از مدتی می بیند که اون روحیه حساسش به یک روحیه نرمالی تبدیل شده، به یک روحیه‌ای که می تواند مطالبی را که قبلا پذیرش شنیدن او را نداشت، می تواند اونها را بپذیرد. منظور از آمادگی روحی داشتن برای حاملگی چه می باشد؟ چطور می توانیم بفهمیم که از نظر خدای نفسانی نیست؟ نه، این آمادگی روحی نمی خواد. آمادگی نه، آمادگی همین دیگه، همه آمادگی دارن دیگه، مسئله خاصی نیست. شما در یک از سخنرانی هایتان فرمودید در شب ناخن گرفتن کراهت دارد و علت آن را این ذکر کردید، در شب نور کم است و باعث عفونت می شود، کراهت دارد. آیا الان که کم بوده نور برطرف شده؟ نه خیر، بنده نگفتم این رو که نور باعث چیز میشه، بعید میره به نظر میرسه. مسئله ناخن در شب گرفتن، مسئلهش فقط جنبه ظاهری نیست و همونطوری که طبق روایاتی که از ائمه انسان آمده است، یک مسائل باطنی دارد. اینطور نیست که در شب به خاطر نور کمه. به طور کلی یک ارتباطی بین اعمال ما و بین مسائل مثالی و مسائل برزخی و ملکوتی وجود داره. به واسطه اون قضیه است که میگوین در شب ناخن نباید گرفت. ممکنه برای جلب اجانین حتی این قضیه تأثیر داشته باشه، کاری اصلا به نور و اینها نداره. آیا تغییر شاکل ممکن است؟ شاکل اگر منظور بعضی از صفاتی است که خب هست در انسان، خب بله، انسان میتونه صفات رو برطرف کنه. بعضیا بخیلن، خب میتونن با بعضی از تمرین ها اون بخل را در خودشون از بین ببرن. یا اینکه فرض کنید که بعضیا جنبه حسادت دارن، خب میتونن با بعضی از مراقبه ها اون حسادت ها در خودشون از بین ببرن و تبدیل به صفات حسنه دیگه بکنن. اگر منظور از شاکله اینه، بله این قابل تغییره، ولی اگر منظور از شاکله اون خصوصیت وجودی است که اختصاص بر شخصی داره، نه اون قابل تغییر نیست. بله در سالهای اخیر قبل از تعطیلات فروردین در مدارس سفره‌های هفت سین می‌چینند و برای بچه‌ها جشن می‌گیرند. آیا رفتن بچه‌ها در این روز به مدرسه اشکالی دارد یا خیر؟ علی کل حال این مسائل مسائل خلاف شرعه. قرار دادن سفره هفت سین این بر خلاف شرع است و بر خلاف مذاق اسلام است. ما جشن نوروز نداریم، این جشن گبرهاست و جشن اسلام نیست و اسلام نهی کرده است و طبق روایت امام کاظم علیه السلام این از بدعتهایی است که آمده و شیعه نباید به دنبال این مطالب بره. حالا مسائل دیگه و قضایای دیگر، خب انسان به یه نحوی باید برخورد داشته باشد که برخورد زننده نباشه، برخورد تنبیهی باشه، نه اینکه برخوردتون باشه. با لطائف الهی انسان باید با این گونه مسائل برخورد کنه، چون بالاخره مردم نمیدانن، خیلی از مردم اطلاع ندارن و انسان که نباید در همه امور با تهدید و با توبیخ و با عتاب و خطاب و اینها باید چیز کنه، میتوانه با صحبت و با اون کیفیتی که خوشایند باشه میتواند انسان نسبت با این مسائل برخورد کنه. ولی علی کل حال جشن گرفتن به عنوان جشن نوروز و عید در اسلام نیست و انسان باید اینها را ترک کنه. هل ان کلام ولی الله حجت و ذاتیتون علی الناس من الامام مثل الامام المعصوم علی اعتبار ان الله ولی الذین آمنوا و کذا اطیعوا الله و اطیعوا رسول الله امرکم. بله کلام ولی خدا در اینجا میفهمند که آیا مثل کلام معصوم است. بله کلام ولی الهی همونطوری که بنده اون رو در مقدمه افق وحی و همینطور در جلد دوم اسرار ملکوت توضیح دادم، ولی خدا در مسائل اجتماعی و مسائلی که مربوط به نفس هست و مسائل تربیتی در اونجا اسمت دارد و ممکن است در مسائل عادی اشتباه بکنه. فرض بکنی که بگه اونجا آب معلومش اونجا آب نیست، فرض بکنی که هندوانه است، این مسائل اتفاق میفته و اونها هم نمیخواهند که خود را از چهارچوب بشر بودن عادی بیرون بیاورند، گرچه میتوانند این کار را بکنند، ولی به خاطر رعایت حرمت ولایت و اینکه برای افراد این شبهه پیش نیاد، اونها در این گونه امور به همون کیفیتی عمل میکنن که سایر افراد به اون کیفیت عمل میکنن و در بعضی از موارد میگن. بنده در زمان مرحوم آقا از این موارد زیاد میدیدم، بسیار موارد میدن. ایشون از یه طرف کتابهایی که مینوشتن، خب در اون کتابها میدادن، ما تصحیح میکردیم، بعضی از غلطها از توش در میامد، خب این به این کیفیت. از اون طرف وقتی که ایشون فرض بکنید که بیماری پیدا کردن و در بیمارستان اون آنرویسم قلبی عارضی ایشون شده بود و اطبا نتوانستن تشخیص بدهن، هر کی یه چیزی میگفت و بالاخره هم گفتن یا آنژین صدری یعنی یه درد سینه. حالا این درد سینه هزار یه علت داره و ولی تشخیص ندادن. ایشون یک روز بنده که بودم در همون جا در همون بیمارستان، ایشون به بنده فرمودن که من پا پارگی آورت پیدا کردن ولی اینها متوجه نمی شوند. خب این معلوم میشه ولی خدا میداند، ولی خدا میدانه، ولی همراه با این ظاهر حرکت میکنه. اگر هم فرض بکنید که یه دارویی بدن که در خلاف اون دارو رو میخوره، چون بالاخره مریض است و مریض هم که باید از پزشک اطاعت کنه، خب طبعا اون دارو رو هم میخوره و فلان اسکن رو هم انجام میده، اون سونوگرافی رو هم میکنه، اون رادیوگرافی هم انجام میده، امارای هم میکنه، ولی کن آخرش میگه که نه، مسئله اینطور نیست و مطلب چیز دیگری است. اینها مراتب ادبی است که اولیا دارن نسبت به مقام ائمه علیهم السلام، تا اینکه مردم یه وقتی تصور نکنن که اینها هم بالاخره اینها هم چیزن، همپایه اونها هستند و اون حرمت و حریم اونها در اینجا چیز بشه، مخدوش بشه. با کمال پوزش، آیا نامه های دفعه قبل را جواب نمی دهید؟ بنده خیلی عذر می خواهم از اینکه نامه های گذشته را گم کردم و این گم کردنم در اختیار بنده نبوده. ظاهرا در تمیز کردن و جابجا کردن این به اصطلاح کاغذها این گم شده. حالا اگر نامه هایی به اصطلاح سوالاتی بوده، خب این سوالات رو انشالله بکنن در این جلسات دیگه، انشالله عرض میکنم خدمتتون. دیگر خیال میکنم دیگه فرصت گذشته و الان حدود 2 ساعت است که در خدمت دوستان هستیم و انشالله اندفعه اینها رو گم نمیکنیم، در یه چای میگذاریم که محفوظ باشه تا اینکه در فرصت دیگر اگر خداوند توفیق داد که خدمت دوستان باشیم. و امیدواریم که این وعده های ما که هی وعده به دیدارهای مجدد میدیم، این فاصلش کمتر بشه و همت رفقا و دوستان ما را به جلو براند، ما را به اگر هم تنبلی میکنیم و نسبت به ادای تکلیف، اون همت اونها و اون نفس گرم اونها ما را به جلو براند. علی کل حال از مطالبی که امروز عرض کردم بنده خب شرمنده هستم و عذرخواهی میکنم که خب پا را از حد خودمون فراتر گذاشتیم و شاید اصلا به طور کلی مطالبی که عرض کردم هیچ ارتباطی با این مجلس و دوستانی که در این مجلس هستن نداشته باشه، ولی خب علی کل حال مطلب چون به گوش همه باید برسه، این مسئله باید گفته می شد و من احساس کردم که صحبت هایی که بنده قبلا در این زمینه کردم ظاهرا کافی نبوده و بعضی ها به همون راه خودشون دارن ادامه میدن و خیال کردن اینجا هیئته و هر چه جمعیت بیشتر بشه باعث خوشبختی و خوشنودی ماست، در حالتی که مسئله اینطور نیست. اینجا هیئت نیست و بنده هم هیئتی نیستم و به دنبال فقط دردمندی میگردم که از رفاقت با او برای خودم کسب فیض کنم و این رو به عنوان تواضع نمیگم، من اهل تواضع نیستم و در زمان مرحوم والدم نبودم. حالا احساس میکردم که همونطوری که با صراحت باشم خیال میکنم اون برای خودم و حال خودم بهتره و همین نکته موجب اعتراض بعضی ها نسبت به بنده شده بود، هم زمان سابق و هم الان. ولی علی کل حال همونطوری که این مخدر فرمودن شاکله ها را نمیشه عوض کرد، این هم از جمله اون مواردی است که خب دیگر دوستان عذر ما را میپذیرن و احساس میکنم کردم که خیلی صریح با رفقا صحبت بکنم بهتره، یعنی واقعا این به نفع همه ماست و ما باید بدانیم که همونطوری که سابق عرض کردم خب جاهای دیگر هم هست، خب عمرمون رو تلف نکنیم. این سفره‌ای که در اینجا پهن شده، غذاهای خاصی در این سفره گذاشتن، ممکن است این غذاها جاهای دیگه نباشه یا غذاهایی که جای دیگه است در اینجا نباشه،
علی کل حال موائدی که در اینجاست مشخصه، مسائلی که در اینجاست مشخصه و احساس ما اینه. ادعای عصمت نمی کنیم، ادعای خطا می کنیم، ادعای نسیان می کنیم، ادعای نقص داریم. احساس ما این است که شاید اگر صدق در راه ما و در نیت ما وجود داشته باشد مورد نظر و عنایت خدا قرار خواهیم گرفت. این احساس به این کیفیت هست. ولذا خب همانطوری که رفقا مشاهده می کنند در خیلی از قضایا و مسائل رفقا راه و روش ما را جور دیگری دیدند و با اون چرا که خیلی ها از خود را از موالیان مرحوم آقا می پنداشتن متفاوت بوده، در جهتگیری هامون، در صحبت هامون، در مسائلی که بوده و علی کل حال به همان کیفیت، با اینکه مورد بعضی از اعتراض ها قرار گرفتیم یا حتی فراتر از اعتراض، ولی در این حال اون چرا که به نظر رسید گفتیم ما از اونها نمیتوانیم تخطی کنیم، هرچه میخواهد بادا بادا، نمیتونیم. همین کیفیت در ارتباط خود ما هم وجود دارد. بنده نسبت به افرادی که اونها دردمندند و به دنبال دوا میگردند و به دنبال رفع نقاط و اون کمبودها و فقدانها هستند و بنده را نسبت به این قضیه مکلف کرده اند و بنده را به عنوان رفیقی که میتواند مطالب بزرگان را در اختیار پذیرفته اند و این منت را بر من قرار داده اند، بنده خود را نسبت به صدق و صفای اونها مسئول میبینم و احساس تکلیف میکنم و اگر در جلوی اونها خس و خاشاکی وجود داشته بر میدارم و افرادی که ممکن است مزاحم با راه اونها باشن اونها را کنار میگذارم، شوخی ندارم، مزاح ندارم. باید افراد خود بدانند مطالبی را که مطرح میکنند به گوش بنده میرسد و تا این مقدار دیگر خیال میکنم که مسئله تمام باشه و مطالب گفته شده باشه. علی کل حال اگر کسی به اندازه سر سوزنی و ذره مثقالی ارتباط با حقیر را منافی با اهداف خود میداند، تو را به خیر و ما را به سلامت. اللهم صل علی محمد و آله.
حفظكم الله.
خدا حافظ.